هم قید و بند بهش بزنیم، هی محدودش بکنیم، هی مجوز محورش بکنیم. روح قانون اساسی گفته آزاد است، این رو باید حفظ بکنیم. از این جهت همون کلمه مکان عمومی کافیه، باقیش دیگه اضافاتیش که باید حذف بشه. ممنون از شما.
خیلی ممنون آقای دکتر عزت‌خواه عزیز. آروح الله، این اصلا موضوع ما ربط به دانشگاه نداره. نیرو انسان حق ورود به دانشگاه رو نداره، مجوز اونها رو وزارت کشور نمیده، بنابراین دانشگاه بحث خودش رو داره و مجوز خودش میگیره، در مسجد هم میتونن باشن، مکان عمومی هم میتونن باشن. بنابراین اگر اجازه بدید از این عبور بکنیم، چون قانونی که الان ضبط میشه عرایض بنده، رئیس محترم کمیسیون هم همین عقیده داره، ما قانونی که مصوبه میکن شامل دانشگاه نمیشود. خب بلنگیشون یه لحظه باز کنید، 190 رو باز کنید.
اعتراض و تجمع که اصلا فقط به قضیه برخورد نیرو انتظامی محدود نیست. نگاه کنید، ما قضیه 88، قضیه 81، 78، ما حرفمون اینه. شما تو دانشگاه شما هم بودید، ما هم بودیم. گاهی میخواست یه تشکل دانشجو اعتراضی بکنه، رئیس میگفت اجازه ندادیم، مجوز ندادیم. خب چرا؟ اونم بالاخره جامعه چند میلیونی مان دانشجوها، اونا میخوان یه اعتراضی بکنن در همون مکان خودشون، در دانشگاه خودشون.
میگم اون مجوزش با نیرو انتظامی وزارت کشور نیست، دانشگاه قوانین خودشو داره. نیروی محترم انسان حق ورود به محیط دانشگاه را نداره. این قانون ما شامل دانشگاه نمیشود. اگر قبول میکنی عبور کنیم، نه مخالف صحبت کنه. قبول کردی؟
نه
صحبت کنه، مخالف رو دعوت کنید.
تشکر میکنم. مخالف محترم وقتشون رو واگذار کردم به جناب آقای ثابتی، شماره 158.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم به همه همکاران عزیز. در مخالفت با نکته‌ای که برادر عزیزم عزت‌خواه گفتن، این اصلا به نظر من، انگار مسئله رو درست متوجه نشدیم. بله، اصل 27 دو تا شرط کلی داره، میگه مخل مبانی اسلام نباشد، مخل امنیت نباشد، ولی بالاخره این یه تفسیری داره، یه چارچوبی داره. اگر که نیاز به قانونگذاری نداشت که اصلا ما برای چی الان این قانون آوردیم داریم در تو باش صحبت میکنیم. این حتما نیاز به یه مجوزی داره. ما بعضی وقتا از لیبرال ها لیبرال تر میشیم. شما برید قوانین مشابه در بسیاری از کشورهای غربی رو ببینید. مثال من میزنم، بعضی از کشورهای اروپایی، اونجا جدا از اینکه شما مجوز میگیری، بسیاری از جزئیات چارچوباش باید مشخص باشه، تعهد باید بدی. تا جزئیاتش رو از شما تعهد میگیرن. منم اتفاقا موافقم، من میگم فضا رو باز بکنیم، بهتر باز بکنیم، مردم بیان حرف بزنن. در رابطه با دانشگاه که اصلا کلا به اصطلاح پارادایمش متفاوته. اونجا بالاخره واسه خودش حراست داره، قانون داره، نمیدونم شورای فرهنگی داره، یه مکانیزم جدایی داره. بالاخره هم من هم شما هم بسیار از عزیزان تو فضا دانشگاه بودیم، این فضا رو تجربه کردیم، میدونیم. به نظر من که اصلا نقطه ابهام ماجرا در بحث دانشگاه نیستش. در غیر از دانشگاه به نظر من هر جا رو که ما تو ذهنمون تصور بکنیم حتما نیاز به این چارچوبی داره. ببین برادر عزت‌خواه، ما از سال 88 این مسئله داریم صحبت میکنیم. البته یه نقده که به حکمرانی ما وارده که ما بعد از 14-15 سال هنوز داریم نسبت به این قانون صحبت میکنیم بدون اینکه به نتیجه رسیده باشه. ولی اگر امروز هم به فال نیک بگیریم این بحث رو که داریم به نتیجه میرسونیم، اون چارچوب کلی مشخصه. نظام در قانون اساسی اصل 27 میگه من اصل اعتراض رو پذیرفتم به دو شرط، مخل مبانی اسلام و امنیت جامعه نباشه. ولی این حتما چارچوب داره و حتما تفسیر داره. من الان چه کسی میاد بگه من میخوام تجمع بذارم در حالی که مخل مبانی اسلام هم هستم، یا مخل اصلا امنیت کشور هم هستم؟ اپوزیسیون ترین و مسلح ترین گروه هم نمیان اینو علنا اعلام بکنن، که میان خودشونو پنهان میکنن پشت یه سری مسائل دیگه. پس به نظر من اصل این بحثی که حضرت عالی البته دلسوزانه مطرح کردین اصلا وارد نیستش. این از این جهت بنده مخالفت کردم. مسئله دیگه هم خطاب به هیئت رئیسه، البته من دوست داشتم جناب دکتر قالیوف رئیس مجلس باشن، ولی چون الان ریاست مجلس های نیکزاد هستن، به نیابت به جناب دکتر نیکزاد میگم. آقای پاپیزاده اجازه بدید من این مسئله رو عرض بکنم خدمتون. من آخرشم متوجه نشدم استیضاحایی که نمایندگان عزیز از پارسال تا الان ثبت نام کردن چرا اعلام وصول نمیشه. آقای نیکزاد دیگه واقعا پیروزم که آقای رسایی از آقای قالیباف پرسید، آقای قالیباف پاسخی ندادن این مسئله. گفتن ما ترجیح اونه که دولت خودش بیاد به اصطلاح ترمیم بکنه. خب به هر علت دولت خودش نمیخواد ترمیم بکنه، معتقده که همه وزرا دارن عالی کار میکنن، ظاهرن هیچ مشکلی هم تو کشور نیستش و با همین دستور میخواد ادامه بده. مجلس چرا انقدر جایگاهش داره تشریفاتی میشه که زورش حتی به 4 تا وزیر ناکارآمد هم نمیرسه؟ شما میدونید بحث ما اینجا سیاسی نیستش. الان بسیار از نمایندگان از طیف‌های مختلف اجماع دارن رو ناکارآمدی بعضی از وزرا. دولت هم نمیخواد اینا رو جابجا بکنه. ما تکلیفمون چیه؟ آیا ما هم بعد مثل اصل 27 بگیم میخوام تجمع بکنیم اینجا؟ بابا ما که دیگه چه نماینده ایم؟ اگر خدای نکره دولتی ها آتو دارن از مجلس که اعلام وصول نمیشه، بگید ما تکلیف اونو بدونیم. اگر نه خب بابا دیگه اعلام وصول بکنین. بزرگترین خواسته مردم در همین راهپیمای پیروز از ما کف خیابون همین بود که شما در مجلس چه کار دارید انجام میدید که نمیتونید 4 تا وزیر ناکارآمدی که عمل کردشون باعث این گرانی ها و تورم و بعضی از اعتراضات به حق مردم شده اینا رو هم جابجا بکنید. تشکر میکنم.
خیلی ممنون. مجلس صدای مردم رو شنید، انقریبا استزاد این تکیه میشه. خب موافق محترم.
تشکر میکنم. موافق محترم در خدمت همکار گرامی سرکار خانم محمد بیگی هستیم، شماره 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از مردمی که 22 دیماه حماسه آفریدن و امروز هم شهدای عزیز رو در دستانشون تشییع خواهند کرد و بار دیگر به عوامل موساد و امریکای جنایتکار ثابت کردند که این ما ایم که با اراده خودمون نظام جمهوری اسلامی ایران و یک پارچگی ملت رو حفظ میکنیم. خب الحمدلله این بحث اصل 27 امروز داره به بار میشینه. تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمله سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشه طبق اصل 27 قانون اساسی آزاده. ما باید از این آزادی حمایت بکنیم. محدود کردن این آزادی باید در چارچوب باشه. و اگر یه جایی یه کسی تصمیم بگیره بره یه سوله چند هزار متری رو بگیره بگه مکان مسقفه، بعد بره یه عده آدم هم جمع کنه اونجا و یه تجمعی رو برگزار بکنه بدون مجوز، آیا این پذیرفته شده است؟ اگه بره کارخونه ای رو یه سوله خالی رو بگیره آیا پذیرفته است؟ بنابراین این که ما فقط بگیم مکان عمومی باز نمیتونه در واقع این نظر و منظور رو برسونه. ضمن این که ما در مکانهای عمومی بحث سالن‌ها، تالارها، مجتمع‌ها و مکانهایی که معروف هست برای حوزه‌های گفتگو و تجمع مشخصه در آیین‌نامه اجرای این قانون باید رو اونها تاکید بشه که اینها در واقع کارهای خودشون رو باید انجام بدن. این که اینجا استفاده کرده از عنوان نظیر پیاده رو میادین و بوستان، به نظر من همین که فقط مکان عمومی رو بیاریم کفایت میکنه، چون مکانهای عمومی دیگری هم هستن و به نظر من این تعریف باید بره در آیین نامه تکمیل بشه و قانون باید یه مقدار جامع‌تر، کلی‌تر نوشته بشه تا حفظ اصول آزادی مردم انجام بشه. مردم باید بتونن، جوان‌ها باید بتونن دیدگاه‌هاشون رو، مطالباتشون رو، اعتراضاتشون رو در یک مکان امن بیان و به گوش مسئولین برسونن. تالارهای گفتگو باید ایجاد بشه، دولت باید پیش قدم بشه این تالارهای گفتگو رو ایجاد بکنه و لذا من با پیشنهاد برادرمون آقای عزت‌خواه موافق هستم که قانون کلی‌تر، حکیمانه‌تر و جامع‌تر نوشته بشه. برادران امروز ما نیازمند این هستیم که این اصل قانون اساسی رو محکم و مقتدرانه در دفاع از این ملت بصیر و دشمن شکن اجرا بکنیم.
خیلی متشکر. دولت موافقه یا مخالفه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما با نظر برادر خوبمون آقای عزت‌خواه مخالفیم. دلیلش اینه که این چیزی که کمیسیون تصویر کرده، مکان باز که گفته منظور مکانهای سرپوشیده نیست. ببینید دانشگاه ها دوستان بحث خودشون رو دارن. دانشگاه نباید بره برای از فرمانداری محل مجوز بگیره، که دانشگاه ها اصلا جایگاهشون مشخصه، محدودشون مشخصه و مکانهای عمومی مثل مساجد اینها چون عمومی هستن چرا مشمول این موارد هستن. و به نظر ما اگر اینطور باشه مسجد و اینها رو هم باید مجوز بگیرن. ما اعتقادمون اینه که مکانهای باز و قابل رؤیت که در متن این طرح اومده ما باش موافقیم و خواهش میکنم از آقای عزت‌خواه حالا یا پس بگیرن یا دوستان نظر دو بدن. ممنونم.
خیلی ممنون. کمیسیون دو دولت مخالف. آقای نوروزی اجازه میدید رد شیم؟ بفرمایید. خواهشن توی دستور باشه.
تشکر میکنم. اخطار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای نوروزی هستیم. شماره 43.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدت اصل 27 در بحث تشکیل اجتماع راهپیمایی بودین همدسلاح به دانشگاه سازوکار خودشو داره. جناب آقای رئیس شما اشاره فرمودید نیروی انتظامی حق ورود به دانشگاه رو نداره، اما اونجا بحث امنیتی داخلی خودشو داره. من با این نظر همکار عزیزمون موافقم و فضا رو باید باز بذاریم. هر ساله رهبر عزیز انقلاب و مقام معظم رهبری این نگاه رو داره. خدمت شما دارم نکته دوم.
مخالف موافق و ول کن. شما اصل رو به من اختار رو تذکر
اصل 27 خوبه. تو این قسمت باید توجه کنید تشکیل به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد از 27. نکته بعدی که آقای نیکزاد کوتاه عرض کنم، خدمت شما عرض کنم، یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب بس معیشت مردم سیل خروشان داشتن پریروز. خدمت شما عرض کنم آقای نیکزاد جلوالی الحمدلله دغدغه‌مندی، این وزرای مربوطه بیا ماه مبارک رمضان نزدیکه، عید نوروز نزدیکه، ببینیم میخواد چیکار کنم برای تامین نهاده مرداران. نکته دوم کالابرق، سازمان برنامه بودجه، وزارت تعاون بیان از محل تفاوت ارز ترجیحی میخواد چیکار بکنن. مردم به خاطر آقا به خاطر نظام آمدن تو دهن آمریکا، تو دهن اسرائیل نتانیاهو زدن، اما این 1,000,000 شاخصشون چیه با این گرانی های اخیر افسار گسیخته؟ لطف کنید. حالا همکاران بحث های دیگری رو مطرح کردن، امیدوارم یه جلسه اقتصادی حالا یا علنی یا غیر علنی من بگم آقا امروز 1,000,000 سه هفته قبلم گفتم دری دوا نمیکنه، حداقل باید 4,000,000-5,000,000 شاخص توزیع رو بفهمیم از سازمان برنامه بودجه، پروژه‌های عمرانی رو تعطیل کنیم. الان معیشت دغدغه طبقات متوسط به پایین، کارگران، کشاورزان، کارمندان، بازنشستگان. با تشکر.
خیلی ممنون از رعایت وقت.
تشکر میکنم. تذکر آیین نامه ای در خدمت همکار عزیز جناب آقای عباس قودرزی هستیم. شماره 189.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای نیکزاد، همکاران محترم، خواهشن کسی به من خورده نگیره که آقای قودرزی تو خودت هیئت رئیسه ای، برو تو هیئت رئیسه بگو. من چون این رو بارها در هیئت رئیسه گفتم و تکرارش دیگه بیش از اندازه شده، وظیفه دارم تو تریبون علنی هم اعلام بکنم. حضرت آقا هم تاکید دارن وقتی حرف به کرسی نمیشینه باید تکرار بکنی. آقای دکتر نیکزاد عزیز، رسیدگی به دستور کار و ماده وظیفه هیئت رئیسه ماده 20. آقای رئیس جلسه، رسیدگی ها خیلی طولانی شده، ما واقعا فرصت نمی کنیم. 4 روز دیگه هم وارد بحث بودجه میشیم. الان هم این مواد مختلف داره، پیشنهادات متعدد. وظیفه کسی که در جایگاه رئیس میشینه تنظیمگریه، در واقع رعایت آیین‌نامه است. بیش از ما الان با چند تا از همکارا محاسبه کردیم، تکراری هم هست، ولی میگم بیش از گاهن 2/3 وقت صحن علنی در زمان قانونگذاری به خارج دستور داره پرداخته میشه. اون همکاری که تحت فشار حوزه انتخابیش هست که بهش میگن چرا اعلام موضع نمی کنی، چه گناهی داره؟ اون میگه من اسمم باید تو 2 دقیقه و 3 دقیقه درات. ولی من بارها عرض کردم اینجا در قالب موافق مخالف صحبت میشه، حق عموم همکاران ما ضایع میشه. من خواهشم اینه، من بارها در هیئت رئیسم گفتم تا زمانی که جلسات بر مبنای آیین نامه اداره نشه ما شاهد انتظام بخشی در صحنه مجلس نخواهیم بود. خواهشم اینه تعارفات رو هر کی میشه رئیس جلسه بذاره کنار. من دیدم تو زمان بندی ها به یکی 20 ثانیه بیشتر میدید، به یکی 10 ثانیه کمتر میدید. تو موافقت ها و مخالفت ها یکی خارج موضوع صحبت میکنه، تذکر میگیره، یکی نمیگیره. خواهش من اینه، اینو چون در هیئت رئیسه گفتم، بارها هم گفتم، تکرار کردم، آقای دکتر نگزار اینو خواهشن حل بفرمایید. از همکارام هم خواهش میکنم الان به من ایراد نگیرن که چرا اینجا گفتی، چون میدونم الان بعضی میان سراغ من چرا اینا رو تو هیئت، والله در هیئت رئیسه بارها گفتیم. از محضر همه عزیزان عذرخواهی میکنم. آقای رئیس خیلی ممنونم.
ماده 20 وظیفه رئیس، فرمایش شما در ماده 22 بند 2 شه. اما اینکه وقت داده میشه، وقت مشخصه، یعنی تو راهپیمایی هم بعضی از سروران این مردم بزرگان میگفتن چرا میکروفون بعض نماینده ها رو قطع میکنید. من گفتم در مدسه 11 و 12 من بودن نماینده هیچ میکروفون و یا بلندگو هیچ نماینده قطع نمیشه. وقت که تمام میشه بعض موقع کلام منعقد نمیشه، دوستان میگن 30 ثانیه بهشون وقت داده میشه کلامشون منعقد بشه. خیلی متشکر. حاضرین محترم 213 نفر، ممنون. حاضرین محترم 213 نفر، پیشنهاد برادر عزیزم آقای ایزدخواه را به رأی میذاریم. آغاز رأی گیری.
همکار نرجمن، پیشنهاد حذف جزء جناب آقای ایزدخواه مطرح است. دولت مخالف، کمیسیون هم مخالف. لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید. همکاران سامانی لطفاً، حل شد آقای قاسمی. خیلی خوب.
پایان رأی گیری. تصویب نشد. خیلی متشکر جناب آقای دکتر پاپی‌زاده. ناطقین محترم را اعلام و دعوت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز چهارشنبه مورخ 24 دی 1404، عبارتند از: یک، برادر گرامی جناب آقای احمد بخشایش اردستانی نماینده محترم اردستان. دو، جناب آقای محمد طلا مظلومی نماینده محترم بهبهان و آقاجاری. سه، جناب آقای فرهاد بشیری نماینده محترم پاکدشت، که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: جناب آقای حسین عبدالی نماینده محترم نطنز و بخش قمصر، و همچنین برادر گرامی جناب آقای محمد بیاد نماینده محترم خمین، که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای احمد بخشایش اردستانی نماینده محترم اردستان جهت ارائه نطق در جایگاه حضور یابند. بفرمایید جناب آقای اردستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقض من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجا. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين ابو القاسم محمد. از بایزید بسطامی پرسیدن فرق تو و پیامبر در چیست؟ گفت فرق من و پیامبر در ظرفیت بی انتهای مصطفی است. از شراب معرفت یک جام به من میدهند، میگویم ما اعظم شأنی، شأن و مقام من چقدر بالاست. از بالا به پای نگاه میکنم، مردم رو به درجه 1 و 2 تقسیم میکنم و ولی هرچه از شراب معرفت و آگاهی جام به پیامبر اعظم میدهن میفرماید ما قدر الله حق قدره. عراقی در این باب میگوید وقت است که می نوشم تا برق زند هوشم، وقت است که برپرم چون بال و پرم آمد، بیتی دو بمان اما بردن مرا جانا، جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد، من مستمه عشقم خوشیار نخواهم شد، و از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد. مولانا هم همینو میگه، گریه یعقوب منم، طاقت ایوب منم، ساقی مشروب منم، پیش تو مغلوب منم، پیر منم، شیر منم، از همه دلگیر منم، آیه تطهیر منم، سوره تکویر منم. اما بحث من ضمن محکوم کردن دخالت بیگانگان در امور داخل ایران، حدود 200 ساله که دنیای غرب و شرق ارزش‌های خودشون رو جابجا کردن. ارزش‌های دنیای غرب حاکم نمودن فلسفه و نقشه راه بر دنیای زمینی انسان هاست و برای این کار از متدولوژی پوزیتیویسم، تفهمی، ابطال‌گرایی، هرمنوتیک، اعم از متن محور، مؤلف محور، مفسر محور استفاده کردند و امور خودشون رو پیشرفت دادن و انسانها رو از لحاظ مادی به سود رسوندن و انصافا هم در این زمینه پیشرفت داشتن، ولی دنیای شرق و من جمله ما در ایران به دنبال نقشه راه آسمان ها هستیم. در مقولاتی چون عرفان و تصوف گرفتاریم. درسته که دنیا رو مزرعه آخرت معرفی میکنیم، ولی بیشترین نگاه ما به آسمانه، آن هم در حد افراد، لذا کمتر به نقشه راه زمین توجه میکنیم و فلسفه حاکم بر زمین رو توجه نداریم، به دنیای امروز خود بی توجه هستیم. کتابی داره آقای آرتد گوئر به اسم چرا انسان ها سر به شورش میگذارن، چرا انسان ها ناآرامن، چرا انسان ها ثبات سیاسی کشور رو به هم میزنن، چرا در یک کشور فتنه به وجود میاد، چرا نظم سیاسی از هم فرو میپاشه. این کتاب پاسخ فلسفی نمیده، اما پاسخ جامعه شناسانه میده. کتاب با غایات و حکمت ها سر و کار نداره، بلکه میخواد ما رو تحلیلگر بار بیاره. در پاسخ به این سوال که چرا آدم ها فتنه میکنن، شورش میکنن، اختشاش میکنن، 3 فرضیه رو مطرح میکنه. فرضیه اول میگه علت فروپاشی نظم سیاسی، علت به وجود آمدن فتنه اونه که دولت نمیتونه خوب اعمال زور بکنه، مثل فروپاشی شوروی در 1990 که در نتیجه سرکوب ارتش شوروی نظام شوروی از هم پاشید. در واقع دولت شوروی سرنگون نشد، بلکه از درون فاسد و ساقط شد. دولت بشار اسد بر اثر ناکارآمدی ارتش علویون سوریه ساقط شد. آقای مادرو رئیس جمهور ونزوئلا در اثر کم رنگ شدن نقش ارتش و سازمان زور و اقتدارش مورد ربایش قرار گرفت و در این حالت که دولت گرفتار فساد و اختلاس هستش. فرضیه دوم، آرتد گوئر میگه اگه دولت نتونه در دراز مدت منافع مردم رو تأمین کنه، بالاخره سرنگون میشه. شاید بتونه در کوتاه مدت به واسطه سرکوبگری مدتی پابرجا بمانه، اما در دراز مدت گروه های ناراضی از لحاظ اقتصادی به گروه های ناراضی از لحاظ سیاسی تبدیل میشن و نهایتا اعتراض خود رو در قالب اختشاش بیان میکنن. مرزی بین اعتراض و اختشاش باقی نیست، چون شاخصهای این دو بسیار به هم شبیهن، شاخصهای این دو بسیار لغزنده هستن، بالاخص اگر اعتراض شأن قانونی در کشور نداشته باشه. و فرضیه سوم میگه وقتی دولت ها ساقط میشن، وقتی شورش به وجود میاد که مشروعیتشون از بین بره، وقتی متکای یک دولت که ایدئولوژی باشه و ایدئولوژی مشروعیت بخش اون نظام باشه مورد تمسخر واقع بشه، مورد استهزا واقع بشه، مورد بیتوجهی مردم واقع بشه، در این صورت مردم از اوامر و نواهی دولت ها با طیب خاطر پیروی نمی کنن، در حالی که دولت ها معمولا مردم رو
طیب خاطر میخوان از اوامرشون پیروی بکنن. افراط در استفاده از ایدولوژی منجر به تفریط در عملگرایی و پراگماتیسم میشه. جمهوری اسلامی ایران در 47 سال گذشته از مفهوم ایدولوژی کمال استفاده را به صورت افرادگونه در تمام اجزایش استفاده کرده، در صدا و سیما، در جاهای دیگه استفاده کرده، به طوری که وجود نهادهای انتخابی در مقابل نهادهای انتصابی حاکی از وجود استفاده افرادگونه از ایدولوژی هستش. مثلا نماینده مجلس در مقابل نماینده ولی فقیه در شهرستان ها که با عمر طولانی هم هستن، وجود نهادهای دوگانه مثل ارتش در مقابل سپاه، وجود کمیته امداد در مقابل بهزیستی، همگی داله بر این موضوع که افراط و تفریط در نمیتونه فضیلت باشه. فضیلت در حد وسط و در حد اعتدال. اگه خواهان ثبات هستیم، اگه خواهان رفع فتنه در نظام اسلامی هستیم، باید فرمان هر کس به جای خود رو رعایت کنیم. در غیر این صورت مبتلا میشیم به شورش گرسنگان در فاز بعدی. ایدئولوژی در سوریه ثبات سیاسی آورد، در چین موجب توسعه سیاسی شد، اما در ایران موجب چالش در دو سطح ملی و بین المللی شده. یکی از عوامل شورش های اخیر در جمهوری اسلامی ایران کمبود و کم شدن ارزش پول ملیه. ارزش پول ملی ترجمان انسجام ملیه. کم شدن بهای آن موجب از بین رفتن بنیانهای اخلاقی در جامعه میشه، موجب رشد رشوه میشه، ایجاد گروه هایی که به هسته سخت قدرت نزدیکن و در قالب آزادگی، آقازادگی، سردارزادگی خود را نشان میدن میگرده. اینها کرم فساد کشور میشن.
خیلی ممنونم. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای محمد طلا مظلومی، نماینده محترم بهبهان و آقا جاری، جهت رای نوت در جایگاه حضور یابند.
30 ثانیه وقت بدید.
یادم به آقای پزشکیان گفتم مانند خاویر میلی در آرژانتین عمل کن و نهادهای مزاحم رو از دولت سبک کن. گفت مرا با اینها درگیر نکن. حالا من میگم نهادهای بودجه‌گیر و کمکار برای ماندگاری خودتونم که شده یک سال از بودجه بیت المال توصیه اخلاقی میکنم نگیرید. خواهش، ما که حریف شما نیستیم. ممنون هستم.
خیلی ممنونم. مجدداً دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای محمد طلا مظلومی، نماینده محترم بهبهان و آجاری، جهت رای نوت و جایگاه حضور یابند. جناب آقای مظلومی در خدمت جناب عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز سخن برای تبرج کلام با دلی آکنده از دعا و مناجات، دست استغاثه به آسمان بلند، سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر و طول عمر با عزت سلاله پاکش مقام معظم رهبری را از خداوند سبحان مسئلت می نمایم و یاد و خاطره امام راحل و شهدای عزت آفرین، به ویژه شهدای جنگ 12 روزه، خاص شهدای مظلوم اختشاشات تأخیر را گرامی می دارم و به روح بلند و ملکوتی آنها درود می فرستم و علو درجاتشان را از ایزد منان آرزومندم. با سلام و ادب به پیشگاه ملت ایران، خوزستانی های خونگرم، مردم نجیب حوزه انتخابیه، ضمن به رسمی از شناختن اعتراضات به حق مردم، اکنون که عده‌ای وطن فروش برای خوشحالی رئیس جمهور جلاد آمریکا اموال عمومی را تخریب و مردم بیگناه و حافظان نظم امنیت را به خاک خون چشیدند، ضمن اعلام انزجار و تنفر از جنایات تروریست های آمریکایی صهیونیستی و توهین به مقدسات، از حضور همه جانبه مردم بصیر و آگاه در محکومیت این اقدام ننگین و حمایت از مدافعان نظم امنیت و کیان نظام اسلامی صمیمانه سپاسگزاری و در مقابل مجرمان مجاهدت پرسنل جان برکف فراجا، سپاه پاسداران، ارتش مکتبی، بسیج قهرمان، سربازان گمنام امام زمان و همراهی مطلوب دستگاه قضایی